بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 50 صفحه دوم. ولو کان تعین بالفرض امرا سلبیا لما کان عدم الشیء مطلقا کما ظنه هذا الفاضل بل کان شیئا عدمیا. بحث در اشکالاتی داشتیم که فخر بر دلیل توحید وارد کرده بود. در این اشکالات سعی کرده بود که وجوب وجود را و یا تعین را امر عدمی کند تا نتیجه بگیره که عارض و معروض قرار دادن این دوتا یا لازم و ملزم قرار دادن این دوتا جایز نیست و بعد بگه مبنای دلیل شما که این دوتا رو عارض و معروض یا لازم و ملزم قرار میداد باطل. دلایلی که ایشون برای سلبی بودن تعین ذکر کرده بودن خوندیم و همه رو هم جواب دادیم. الان خواجه تنزل میکنه و قبول میکنه که تعین امر سلبی باشه و امر ایجابی نباشه و با فرض سلبی بودن تعین اشکال فخر جواب میده. میگه اگر ما فرض کنیم که تعین امر سلبی، باز هم میتوانیم این امر سلبی رو با سلبی دیگر، مثلا فرض کنید وجوب و وجود، عارض و معروض یا لازم و ملزوم بگیریم و مبنای دلیل رو تمام کنیم، زیرا که این امر سلبی امر عدمی است نه عدم. عدم هست که در خارج تحققی ندارد و نمی شود او را عارض یا معروض، لازم یا ملزوم قرار داد. اما عدمی رو می توانیم عارض یا معروض، لازم یا ملزوم قرار بدیم و تعین اگر هم سلبی باشد عدمی است نه اینکه عدم باشد. عدمی لازم و ملزوم می شود، عارض و معروض می شود، بلکه بالاتر فصل می شود، جزء ذاتیات قرار می گیره. چیزی که میتواند فصل شود، عارض شدنش یا معروض شدنش، لازم شدن یا ملزوم شدنش دیگه مشکل نداره. شما سعی کردید تعین رو امر عدمی بگیرید تا شأن عروض رو یا شأن لزوم رو دربارش منتفی کنید و ما میبینیم که تعین بر فرض که سلبی باشه عدمی است نه عدم، بنابراین شأن عروض و شأن لزوم رو داره، حتی بالاتر از این شأن فصل شدن رو داره. در بعضی فصول شما میبینید که از فصل عدمی استفاده میکنید، در خود انسان فصل عدمی دخالت داره، میگه در انسان حیوان و ناطق، حیوان وجودیه، ناطق وجودیه، ولی این تعریف تعریف کامل برای انسان نیست، مانع اغیار نیست، چون ملائکه هم ناطقه. بنابراین تعریفتون مانع اغیار نیست، ملائکه زنده هستن، پس حیوان برشون اطلاق میشه، حیوان ولی آم ناطق هم هستن، یعنی هم حرف میزنن اگر ناطق معنی نطق باشه، هم ادراک کلیات دارن اگر ناطق معنی مدرک کلیات باشه، پس این تعریف مانع اغیار نیست. بعد برای این که مانع اغیارش کنن یه قیدی بهش اضافه کردن، الانسان حیوان و ناطق و مائتون، مائتون انسان حیوان ناطقیست که میمیرد، این مائت امر عدمیه و در تعریف انسان اخذ شده به عنوان فصل، یعنی ناطق و مائت مجموعاً با همدیگه میشه فصل. پس می شود یه امر عدمی رو فصل قرار داد، چنانچه در این مثال دیدی. البته توجه دارید که یک شیء دو تا فصل نداره، بنابراین ناطق و مائد فصل نیستن، جانشین فصل مهم نیست، جانشین فصل هم باشن همینطوره. میدونید که گفته شده گاهی ما به فصول دسترسی نداریم، اخص و لوازم رو به جای فصل میشونیم. اخص و لوازم یعنی لازمی که اختصاصش به این معرف خیلی زیاده، وقت گاهی اخص و لوازم رو میشناسیم، گاهی هم مردد میشیم. در باب انسان گفتن اخص و لوازم رو شناختیم که ناطق است، ناطق رو به جای فصل گذاشتند. در وقتی که میخوام حیوان رو تعریف کنیم اخص و لوازم رو نمیشناسیم، نمیدونیم حس یا حرکته. در بعضی حیوانات جستجو میکنیم میبینیم حرکت برشون اصله، در بعضی حیوانات جستجو میکنیم حس برشون اصله، لذا تشخیص نمیدیم کدوم رو فصل بگیریم، یعنی کدوم رو جانشین فصل کنیم. اینجا میگن هر دو رو بیار، هر دو رو با هم جانشین فصل میکنن. میگن الحیوان جسم و نام متحرکن به اراده حساس، هم متحرکن به اراده رو میگن هم حساس رو میگن. پس توجه میکنید جانشین فصل گاهی یکیست گاهی دوتاست، در حیوان دوتاست در انسان یکیست. اونتا وقتی به اشکال برخورد کردن و دیدن ناطق نمیتونه جانشین فصل بشه، مائت رو اضافه کردن و خالی جانشین فصل میشه دوتا، ناطق و مائتون رو هم دیگه میشه جانشین فصل. البته این تعریف دیگه آوردن گفتن تعریف مانع اغیاره و تمامه، ولی اشتباه کردن، این هم مانع اغیار نیست چون جن شامل میشه. اون اولی الانسان حیوان ناطق ملک و شامل میشه، جن هم شامل میشد. با آوردن مائت ملک خارج شد ولی جن خارج نشد. ملک بنابر نظر فلاسفه مشان نمیمیره، اونا معتقدن ملائکه نمیمیرن، ازلی بلغیرن و ابدی بلغیر، مشا این اعتقادو دارند. صدرا معتقده که ملائکه محیمین نمی میرن، اون بالا بالایی ها، اونه که دیگه درجات عقلی دارند، پایینی ها شاید پایینه مشکلی نداره که بمیرن، بالایی ها نمی میرن. بالایی ها هم یه جوری در سقع ربوبی داخلشون میکنه و وجود الهی بهشون میده، ولی زن نمی میرن. حالا کار نداریم، بالاخره ملک بنابر نظر مشا نمی میرد، بنابر نظر صدرا ملک عالی نمی میرد، ولی جن می میره، البته عمر طولانی میکنه، اما بالاخره می میره. پس مائت هم که آوردن باز تعریف مانع اغیار نکرده. اینجا که رسیدن اظهار عجز کردن، گفتن نمیتونیم تعریف کنیم، شناخته ترین شی که پیش ما خودمون هستیم نمیتونیم تعریفش کنیم تا چه رسه به بقیه. بنابراین تعریف حدی رو به طور کلی کنار گذاشتن، گفتن تعریف حدی نداریم. حالا اینا جملات معترضه بود که من عرض میکنم، حاشیه رفتم. خواستم عرض کنم که مائت امری صدمی و جزء فصل به حساب آمده و هیچ اشکالی نداره. پس اگر امر عدمی به تواند فصل واقع شود، به طریق اولا عارض یا معروض، لازم یا ملزوم واقع میشه. پس به فخر میگیم که بر فرض که تعین یا وجود و وجود امر عدمی باشد، میتوانیم تقسیم و اقسامی رو که در دلیل مصنف گفتیم دوباره تثبیت کنیم، بگیم ممکن است عارض باشن، ممکن است معروض باشن، ممکن لازم باشن، ممکن ملزوم باشن. اون تقسیماتی که گفتیم انجام میشوند، بنابراین دلیل مبناش از بین نمیره، دلیل تمام است و نتیجه مطلوب میشه. بنابراین توجه کردید که اشکالات فقه رو جدا جدا جواب دادیم، بعد آخر سر تسلیم شدیم، با وجود تسلیم هم جواب دادیم، پس اشکال فقه دیگه باقی نماند. مگه ما داریم روح رو تعریف میکنیم؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق تعریف روحه، یا گفتن حیوان تعریف جسم، ناطق تعریف نفسه. ماده و صورت انسان رو یکیش تعبیر کردن به حیوان، یکیش تعبیر کردن به نفس، به ناطق. پس حیوان جانشین ماده است، ناطق جانشین نفسه. بنابراین ما وقتی داریم تعریف میکنیم انسان رو، روحش رو تعریف نمیکنیم. روح بخواد تعریف کنه یه معنی دیگه، یه تعریف دیگه داره. ما انسانی رو که جسم است روح داریم تعریف میکنیم، اونم میمیره، اونم انسان مرکب از جسم و روح میمیره. حالا روحش نمیره بمانه، داره انسان مرکب از جسم و روح داریم تعریف میکنیم و اون میمیره. پس ماید توجه میکنی چی از میکنه؟ شما دقت کنید تعریف برای چی داره میاد. تعریف برای نفس اگر بخواد بیاد اصلا یه تعریف دیگه است. این تعریف برای انسان داره میاد، یعنی انسان مرکب من البدن و من نفس، و این انسان مرکب میمیره ولی جزش نمیره، انسان مرکب میمیره. پس تعریف از این جهت اشکال نداره. خب اونا درست، ولی شما میخواد نفس رو تعریف کنی یا میخواد انسان تعریف کنی؟ اگه میخواد حقیقت انسانی که نفس تعریف کنی، خب یا تعریف دیگه باید ارائه بدید. این تعریفی که ارائه شده مال نفس انسان نیست، این تعریف مال این انسان جسمانی است، مال این مرکب من الجسم و البدنه. این تعریف مال اینه. نسبت به این ایرادی داره؟ نسبت به این ایراد نداره.
مرد میمیره، انسان ابدی میشه، چون مرد را جا میگذاره در عالم طبیعتی، فراتر نمیتونه بره و روح او بر عوالم بالاتر سیر نه و حرکت با مرد، مرد نابود میشه. نه اینکه
مرد اصلا معنی عدم نمیشه،
مرد معنی عدم میشه، مفارقت روح هست. مرد اصلا مرگ معناش مفارقت روح هست بدن، هم دیگه فرمید مفارقت روح از بدن، این انجام میشه برای انسان. همین رو دارم عرض میکنم دیگه. ما انسان مرکب من روح و بدن رو تعریف میکنیم و مرگ برای این انسان عارض میشه. حالا چیه مفارقت روح از بدن؟ نه. البته بعضی ها معتقد شدن که وقتی میگیم الانسان حیوان ناطق، خود کلمه حیوان ملک رو خارج میکنه، احتیاج به قید مائت نداریم. چون من این اشاره کردم در وقت گفتن، گفتم حیوان عام بگیری که شامل ملک هم بشه، چون بعضی ها حیوان عام نگرفتن، گفتن منظور از حیوان حیوان عنصریه. بنابراین ملک تو همون کلمه حیوان خارج میشه، احتیاج به قید مائت نیست. رضا میبینید تعریف رایج حیوان ناطقه، مائت اضافه نمیکنه. علت هم همینه که حیوان ملک رو دیگه شامل نمیشه. نه جن خارج نمی کنه، جن عنصریه.
یعنی بگیم فرق در بین حی و حیوان،
بله بین حی و حیوان فرقه. حیوان همین حیوان های عنصریه. وقتی میگیم حیوان جنسی یعنی همین هایی که توی این عالم هستن، توی همین عالم ماده هستن. ملک رو دیگه حیوان اطلاق نمی کنیم، حی اطلاق می کنیم، یعنی حیوان اطلاق نمی کنیم. خب اینا جو اصل بحثش جمله معترضه بود. اگه شما سوال بیشتر بکنید معترضه در معترضه میشه. صفحه 50 هستیم، سطر دوم. ولو کان تعینو بالفرض امرا سلبیا، این بالفرض مربوط به امرا سلبیانه، نه مربوط به تعین باشه. نمیخواد بگه تعین فرضی امر سلبی باشد. تعین را فرض میکنیم که امر سلبی باشد. اگر تعین امر سلبی باشد، لما کان عدم الشیء مطلقا، این تعین عدم الشیء نیست، مطلقا قید عدمه، یعنی عدم مطلق نیست بلکه عدم مضافه، یعنی عدمیست نه عدم. کما ظنه هذا الفاضل، بل کان شیئا عدمیم، شیء منتها عدمیست. این تو نیست که نبود محض باشه، بلکه شیء منتها عدمی. و امثال این اعدام که اعدام مضاف هستند و ازشون تعبیر به عدمی می شود، تسله لان تسیر فصولا، تا چه برسد ان تکون عوارض. حالا چه عوارض مفارقه که ازشون تعبیر کردیم به عوارض، و چه عوارض لازمه که ازشون تعبیر کردیم به لوازم. بالاخره اگر امر عدمی به تبانت فصل واقع شود، به طریق الله میتواند لازم یا عارض واقع شود، چون فصل بودن مهمتر از عارض و لازم بودن. به برکت مضافون الهیش. ربط نداره، پس اضافه یعنی چی؟ اضافه یعنی ربط. چطور ربط نداره؟ مضافون الی با مضاف مربوطه. پس خودتون میگید اضافه، اضافه یعنی ربط. چطور میگید ربط نداره؟ پس مضاف که عدم است، از مضافون الی کسب وجود میکنه. در ادبیات میگن کسب کسکی رو تنیس میکنه، در فلسفه میگن کسب وجود میکنه. اگر مضاف الی موجوده، عدم هم که مضاف است به برکت اون مضاف الی کسب وجود میکنه. اینم که میفرمایید عدم ربطی به اون مضاف الیش نداره، این درست نیست، چون که اضافه یعنی ربط. نه ما نمیگیم، حالا شاید هم بگیم به قول شما وجود داریم و وجودک داریم، بر فرض اینو بگیم، ولی وجودک رو معنا میکنیم. ببینید اختلاف هست که اضافه، حالا این یه بحث دیگری است، اختلاف هست که اضافه در خارج موجود یا موجود نیست. فخر رازی میگه موجود نیست، میگه اضافه در خارج موجود نیست، اعتبار عقله. ابن سینا و صدرا هر دوشون میگن موجوده. صدرا مستقیما حرف فخر رو نقل میکنه و رد میکنه. ابن سینا زمان فخر نبوده، قبل از فخر بوده. صدرا بعد از فخر بوده، کلام فخر رو ذکر میکنه، رد میکنه. آخر سر میگه اضافه وجود دارد، وجودن ضعیفا. وجود ضعیف مثل وجود زمان، مثل وجود تکلم، مثل وجود حرکت، که میبینید یه وجودیست که با عدم پیچیده شده، یعنی متشابه که با عدمه. به محضی که وجود میگیره معدوم میشه، نوبت رو به اون قسمت بعدی میره. تکلم همینه دیگه، یک کلمه میره کلمه بعدی میاد. زمان هم همینه، حرکت هم همینه، هم هر امر تدریجی این چنینه. امر تدریجی در خارج وجود داره، ولی وجودش اینقدر ضعیفه که مثل این که متشابه که با عدمه. پس ما وجود ضعیف رو داریم، وجود قوی هم داریم. موجوداتی که مستمرن وجودشون قویه، اونایی که ثابتن که دیگه وجودشون خیلی قویه. بنابراین وجود ضعیف و قوی رو ما در خارج داریم، چرا نداریم؟ به قول شما وجود و وجودک هر دوش در خارج هست. حالا الهی حالا اگه بفرزم حرف شما درست باشه، خچه در مثالم از لب محصلی نیست.
زمان تحلیل ذهن، زمان مقدار حرکت و تحلیل ذهن. در خارج ما حرکت داریم و متحرک داریم و حرکت هم صفت هم متحرکه، و زمان مقدار اون حرکت تحلیل
ذهن. ایبی نداره. حالا علاوه بر بالاخره ما موجودات تدریجی در جهان داریم. حالا زمان جز موجودات باشه نداشته باشه کار نداریم. یکی از مثال اجازه بدیم، فرض کنید باشه، بقیهش که درسته. پس ما وجود ضعیف داریم، عدمی هم وجود ضعیف داره، اشکالی نداره. اضافه متقابل به طرفینه. خب چی شد؟ عدمی؟ عدمی رو میفهمی؟ ما خود مضاف رو داریم میگیم و اضافه کار نداریم. عدمی یعنی اون مضاف حظی از وجود داریم، به اضافه کار نداشتیم. اضافه رو من به عنوان مثال عرض کردم، به عنوان مثال خواستم بگم که وجود ضعیف در خارج داریم، مثل اضافه، مثل امور تدریجی، که اینا رو صدرا میگه وجود ضعیف هستن و در خارج هستن. عدمی رو هم بگید وجود ضعیف داره ولی در خارج هست. نخواستم اضافه بین عدم و وجود رو بگم، خواستم خود مضاف رو بگم. خود مضاف وجود خارجی داره، یعنی عدم انسان یا عدم هر وجودی وجود در خارج داره. ولی کلام، خب حالا به خاطر که انهو کسی میگه که شما کلام فخر رو رد کنید، ثابت کنید که وجوب امر ثبوتی است، یا ثابت کنید که تعین امر ثبوتی است. حالا وجوب را هم قبول ندارید که امر ثبوتی باشه، تعین را اقل بیان کنید و اثبات کنید که ثبوتیه. ایشون میفرماد که احتیاجی به این نداریم که بحث کنیم در ثبوتی بودن تعین. دیدید که ما با فرض سلبی بودن هم استدلال مصنف رو تموم کردیم، احتیاج نداریم. البته ما معتقد هستیم که تعین امر ثبوتیه، سلبی نیست و دلیل هم داریم، اما در اینجا لزومی نداره دلیل ما رو بیاریم. اگر هم دلیل رو بیاریم علی طریق الحشو. چرا؟ چون این فصل مربوط به تعین نیست، شأن ما هم شرح نوشتن بر فصله. در شرح فصل باید مطالب فصل رو مطرح کنیم، از فصل بیرون نریم. اگر بیرون رفتیم علا سبیل الحشو، یعنی اگر مطلبی رو اینجا گفتیم زاید گفتیم، جاش اینجا نیست و سزاوار نیست که ما در وقتی که مشغول شرح نویسی هستیم و فصلم ارتباطی با بحث تعین نداره، ما این مطلب رو یعنی ثبوتی بودن تعین رو مطرح کنیم و دربارش بحث کنیم. و الکلام و فی تحقق هذه الامور و امثالها و امثالها، کلام در حق بودن و ثابت بودن این امور مثل تعین، مثل وجوب و امثال اینها، کلام در تحقق یعنی ثبوتی بودن این چیزها استدعا میکند طولی را، یعنی مطلب طولانی میشه اگه ما واردش بشیم، طولی که لا یلیق ان یورد فی اثناء ما لا یتعلق بها، سزاوار نیست که ذکر شود در اثناء مطلبی که ارتباط با این امور ندارد. مطلب یعنی همین مطلبی که تو این فصل آمده، مطلبی که تو این فصل آمده ارتباط با این امور نداره. درسته از کلمه تعین استفاده کرده، ولی بحثی در ثبوتی بودن و سلبی بودن تعین نداشته. پس اگر ما بخوام وارد این بحث بشیم، از این فصل خارج میشیم و مطلبی رو مطرح میکنیم که این فصل به او تعلق نداشته. علا طریق الحشو متعلق به یورده، سزاوار نیست که علا طریق الحشو ذکر شود این مطلب در اثناء ما لا یتعلق به این امور. توجه کنید علا طریق الحشو متعلق به یورد بگیرید، عبارت راحت معنا میشه. سزاوار نیست که این مطالب علا طریق الحشو ذکر شوند در اثناء مطلبی که به این مطالب ارتباط ندارد. و اما قوله الواجب یساب الممکنات فی الوجود، اولی که وارد بحث کردم گفتم که فخر رازی 4 تا اشکال داره. 3 تا اشکالش از یه بادی هستن، اشکال دیگه از یه بادی دیگه هست. 3 تا اشکال توجه شدید هر 3 تمرکز داشت رو سلبی بودن. اولی میگفت وجوب و تعین هر دو سلبیه، دومی و سومی میگفتن تعین سلبیه. همش بحثش در همین قضیه بود که ثابت کند این دوتا یا لااقل یکیشون سلبیه، تا از این طریق استدلال مصنف رو بی مبنا کند، به قول خودش مبناش رو ثابت کند. اما این اشکال اخیر که الان داریم میخونیم، این اشکال دیگه کاری به سلبی بودن و ایجابی بودن تعیین نداره. یک اشکال نقضی است که بر اصل دلیل وارد میکنه، به مبنا کار نداره، بر اصل دلیل وارد میکنه. میگه که شما گفتید که اگر وجوب را و تعیین را عارض و معروض بگیریم، یا معروض و عارض، لازم و ملزوم بگیریم یا ملزوم و لازم بگیریم، باطل است. پس باید یکی رو علت بگیریم یکی رو معلول. تعین رو اگر علت بگیریم وجوب وجود معلول می شود که باطل است. پس باید وجوب وجود رو علت بگیریم تا تعین معلول این وجوب وجود بشه و توحید ثابت بشه. توجه کردین 6 تا فرض مطرح شده بود، ولی ما 5 تاش کردیم، ولی 6 تا فرض بود در واقع. یه فرض این بود که وجوب علت باشد تعین معلول، این فرض رو ما تایید کردیم و گفتیم که این همون قسم اوله و نتیجه میدهد توحید رو. فرض دیگری که مطرحش نشدیم اصلا عکس این فرض بود که تعین علت باشد وجوب معلول، اینو مطرح نکردیم چون واضح البطلان بود. وجوب وجود نمیشه معلول حساب کرد، بله تناقضه. وجوب وجود یعنی معلول نبودن، وجوب وجود یعنی معلول نبودن. وقتی اگر اینو معلولش کنید معنیش اینه که هم معلول هستن معلول نیست، میشه تناقض. اینو مطرح نکردیم به خاطر اینکه واضح البطلان بود. بعد چهار قسم دیگر رو مطرح کردیم که لازم و ملزوم باشن یا عارض و معروض باشن. اون چهار قسم رو باطل کردیم. قسم پنجم هم که خود به خود باطل بود، اون ششمین قسم رو که ما اول ذکر کردیم اون رو تایید کرد. این کل استدلالی بود که ما در توحید داشتیم. فخر میخواد جایی رو بیاره که هیچ کدوم از این شش تا جور در نمیاد. حالا در این جایی که ما بحث کردیم یکیش درست در نمیاد، پنج دیگه‌اش باطل بود. فخر میخواد یه جا مثال بزنه که هیچ کدوم از این شش تا درست نیست، نتیجه بگیره که ما اون نتیجه رو قبول نداریم. میخواد بگه دلیل شما اگر درست باشه باید اینجا هم جاری بشه و نتیجه بده، در حالی که خودتون نتیجهش قبول نمی‌کنید. توضیح بحث اینه که وجود واجب و وجود ممکنات یکسانند و مساویند. ببینید همین اول ورودش در اشکال حرف خرابی رو مطرح میکنه که ما اینو قبلا رد کرده بودیم. ایشون میگه وجود واجب با وجود ممکنات مساویند، یعنی وجود رو یه طبیعت نوعی میگیره که یه فردش واجب تعالاست، بقیه افرادش هم ممکناتند. و ما اینو قبلا رد کردیم در اون فصل مربوطه، اینو توضیح دادیم که مردوده، ولی حالا فعلا میخوام اشکالش رو تر کنیم. میگه وجود واجب با وجود ممکنات مساویند، پس وجود مابل اشتراک این موجوداته و باید بین اینها مابل امتیازی باشد که اینها رو از هم جدا کنه، ولی واجب از ممکن جدا نمیشه، ممکنات هم از یکدیگر جدا نمیشن. و اون مابل امتیاز تعینه، تعین وجودی واجب رو از ممکنات جدا میکند، تعینات دیگر هم ممکنات رو از خودشون جدا میکنه، از یکدیگر جدا میکنه. وقت لازم میاد که واجب تعالا مابل اشتراکی داشته باشد به نام وجود، مابل امتیازی داشته باشد به نام تعین و مرکب شود. لازم میاد که واجب تعالا مرکب شود، یعنی یک جزءش وجود باشد، یک جزءش هم تعین باشد. دیگه نمیگیم یک جزءش وجود وجود باشد، یک جزءش تعین باشد. تو دلیل اینو میگفتیم، تو دلیل میگفتیم وجود وجود است و تعین. بعدم بالاخره یه جوری این دوتا رو به هم بر میگردوندیم که توضیح داده شد تموم شد. ولی اینجا میگیم یک وجودی داریم و یک تعینی داریم که وجود مابل اشتراک واجب و ممکناته. این وجود وقتی واجبی می شود که اون تعین بیاید، و الا اگر اون تعین واجب تعالی نباشد این وجود با وجود ممکنات مساویست، نمیشه مقیدش کرد و متصفش کرد به وجود. نمیشه گفت اون وجود واجبیست، این وجودها ممکنند تا امتیاز از طریق وجود و امکان درست بشه، بعد چون که وجودها مساوی فرض شدن، وقتی تعین واجب میاد اون میشه وجود واجب، اینو میشه وجود ممکن. پس تعین همه کارا رو انجام میده و الا خود وجود مابل اشتراک. حالا از شما سوال میکنم، دقت کنید، روشن شد که واجب تعالی وجودی دارد و تعینی، که وجودش مابل اشتراکه و تعینش مابل امتیازه. اون شش تا فرض رو تو همین وجوب وجود و تعین پیاده میکنی. قبلا در وجوب وجود و تعین پیاده کردیم، یکیش جواب داد، پنج تاش مردود بود. حالا در وجود و تعین این شش تا فرض رو میاریم تا ببینیم هر شش تاش باشه. وجود بخواهد علت باشد برای تعین، لازمش اینه که همه وجودها علت بشن برای تعین، چون وجود مابل اشتراک شد. اگه بگیم وجود واجب علت هست برای تعین، خب فقط وجود واجب علت میشه برای تعین، چنانچه در دلیل توحید اینطور گفتیم. اما اگه بگیم وجود علت هست برای تعین، خب وجود هم که مساوی هست، لازم میاد که هر وجودی علت باشد برای تعیان، یعنی هر وجودی منحصر در فرد باشد، هر ماهیتی بیش از یک فرد نداشته باشد، یعنی لازم میاد اصلا تکثری نباشد، همه تعیان واحد داشته باشد و این باطله. پس نمیتونیم بگیم وجود علت تعیانه، گفتیم وجود به وجود علت تعیانه، ولی نمیتونیم بگیم وجود علت تعیانه، این فرض باطل شد. تعیان علت وجود باشد، اینم باطله، لازم میاد وجود معلول بشه. این وجود در ممکنات معلول بشه اشکال نداره، در واجب بخواد معلول بشه مشکل داره. پس تعیان هم نمیتونه علت بشه برای وجود، میمونه عارض و معروض و لازم و ملزوم، اونها اونام که قبلا باطل شده، همه رو باطل کردیم. پس هر شش تا باطل شد. مهم این بود که در اون دلیل توحید یکیش درست بود، اون یکی رو اینجا خراب کردیم. اونجا 5 تا خراب بود، یکی درست بود، اینجا هر شش تا خراب شد. وقتی هر شش تا خراب شد نتیجه میگیریم که نه وجودی هست نه تعیونی، چون اگه بخواد وجود باشه تعیون باشه یکی از این شش تا حالت داره، و چون هر شش تا حالت باطله پس نه وجودی است نه تعیونی، نتیجه میدهد که واجب الوجود موجود نیست، نه واحد نیست، اصلا موجود نیست. پس دلیل شما رو آوردیم اینجا اجرا کردیم، نتیجه داد معدوم بودن واجب رو، نتیجه که خودتون قبول نمیکنید، یعنی دلیل نقض شد زیرا در جای دیگر جاری شد و نتیجه داد و شما نتیجه رو نپذیرفتید. معلوم میشه دلیل رو در این مورد باطل میبینید، اگه در این مورد باطل میبینید در موردی هم که ازش استفاده کردید باید بگید باطله، ولی دلیل اگر صحیح همه جا باید نتیجه بده، یه جا نتیجه نداد معلوم میشه در جایی هم که نتیجه داده خیال کردید نتیجه داد، اونجا هم یه ایرادی داشته و ایرادشو نفهمیدید و فکر کردید داره نتیجه میده. پس توجه کردید که این اشکالی که فرق میکنه اشکال نقضیه، کل دلیل اصل دلیل رو باطل میکنه، به مبنای دلیل کار نداره. تا ببینیم جوابش چه، البته جوابش روشنه، همون اولی که وارد بحث خراب وارد شد. و اما قوله الواجب یصاب الممکنات فی الوجود و یباین الممکنات به تعینن فتترکب ماهیته فلیسه بشه، فلیسه ایزن بشه، این فلیسه جواب اماست و شروع در اشکال بر فخره. خود اشکال فخر اینه الواجب یصاب الممکنات فی الوجود، این همونیست حرف غلطیست که همه جا تکرارش میکنه که وجود واجب با ممکنات در وجود مساویه و وجود ما به اشتراک این دو موجوده. و یباینها یعنی یباین با ممکنات به وسیله تعیون، پس واجب تالای ما به اشتراکی دارد به نام وجود، یه ما به امتیازی دارد به نام تعیون. فتترکب ماهیته، ماهیتش مرکب میشه، داره دو جز میشه، اون وقت سوال میشه این دو جز چه رابطه بینشونه، علت و معلولن، لازم و ملزومن، عارض و معروضن، چیان؟ هر کدوم بگید باطله به بیانی که گفته شد. پس باید گفت نه وجودی داریم نه تعیونی داریم، یعنی واجبی نداریم، یعنی واجب الوجود نداریم دیگه. اگر بخواد دلیل شما که در توحید نتیجه توحید داد در اینجا جاری بشه، در اینجا نتیجه نفی واجب میده. اگر دلیل تمامی باشه باید این نتیجه رو هم قبول کنی، در حالی که این نتیجه قبول نمیشه. دو تا جواب میدن که تقریبا دو تا جواب رو میشه گفت از یه وادی هن، از یه جا سرچشمه میگیرن. جواب اولشون اینه که فرض میکنیم که وجود واجب و وجود ممکنات در اصل حقیقت وجودی مساوی هستند. ولی بیان میکنیم که یکی از این دو وجود عارض بر ماهیت نیست، یعنی دارای لا عروضه، یکی دیگه هم عارض بر ماهیت هست، یعنی دارای عروضه. البته توجه میکنید که اینو ما قبلا گفته بودیم، وجود رو نمیشه مساوی فرض کرد، به زحمت داریم مساوی فرض میکنیم، از همین بیان اون معلوم میشه که مساوی نیست، چون وجود در واجب لا عروض دارد و در ممکن عروض دارد، پس معلوم میشه فرق داره، مساوی فرضش نمی کنیم، نمیتونیم مساوی فرض کنیم. اول مساوی فرض کردیم، ولی بالاخره وقتی وارد بیان شدیم معلوم شد که مساوی نیست. پس وجود در واجب لا عروض دارد، یعنی عارض بر ماهیت نمی شود، ولی در ممکن عروض دارد، یعنی عارض بر ماهیت می شود. واجب مرکب از وجود و ماهیت نیست که وجودش عارض شود بر ماهیتش. ممکنات مرکب از ماهیت و وجودن و وجودشون عارض می شود بر ماهیتشون. این لا عروض تعین واجب تعالی است. واجب تعالی با تعین دیگری متعین نمی شود، با همین لا عروض متعین می شود. یعنی وجودی است غیر عارض. ممکنات وجودی هستند عارض. خود همین تعین دیگه. پس تعین واجب تعالی به همین لا عروضشه و تعین ممکنات به عروضشونه. یعنی تعینی که در مقابل واجب دارن، ولی تعینی که در مقابل یکدیگر دارن چیزی دیگه است. برای تعین از یکدیگر و یعنی امتیاز از یکدیگر تعینات دیگه دارن، ولی برای امتیاز از واجب تعینشون به این است که وجودشون عارض بر ماهیتشونه و در واجب تعالی وجودش عارض نیست. اون عارض هست تعین واجبه، عارض نیست تعین واجبه، عارض هست تعین ممکنات. خب پس واجب تعالی به همین لا عروض متعینه و لا عروض در عبارت ترکیب درست میکنه، در واقع ترکیب نیست. یعنی خدا این چنین وجودی دارد، فقط همین وجود رو دارد. در عبارت وقتی میخواد وجود تشریح کنید میگید وجود غیر عارض، یعنی یک کلمه وجود میره یک غیر عارض میره تو عبارت ترکیب درست میشه. ولی خالی از عبارت معنا مراجعه کنید، وجودیست که عارض نیست. خود اون چه که در خارج است فقط همین وجوده. وقتی میخواد این وجود رو تشریح کنید میگید وجودیست که عارض نیست. تو لفظتون ترکیب درست میکنید که میگید وجود غیر عارض. وجود میشه یک جزء کلمت، جزء کلامتون. غیر عارض میشه یه جزء دیگه. تو عبارت ترکیب هست ولی تو اصل واقعیت ترکیب نیست. در خارج فقط یه وجوده، وجودیست که ماهیت ندارد. اینا تو لفظ ما وقتی میخوام تشریح کنیم میگیم وجودیست که ماهیت ندارد، ولی خارج فقط وجوده. در ممکنات خارج ماهیت هست و وجود ترکیب هست، ولی در واجب در خارج فقط وجوده، ماهیت نیست. غیر عارض که میگیم برای بیان این وجوده، ولی این تو نیست که در خارج یه وجودی داشته باشیم یه غیر عارضی داشته باشیم. پس در خارج ترکیب نیست. وقتی ترکیب نبود دیگه نمیشه گفت این دو جز با هم علت و معلولند، لازم و ملزومند، عارض و معروضند. اصلا اون دلیل ما اینجا اجرا نمیشه که بخواد نتیجه بده. شما گفتید جاری میشه و نتیجه میده، نتیجهش رو قبول نمیکنید. ما جواب اینه که اصلا اون دلیل اینجا جاری نمیشه، چون دلیل در جایی جاری میشه که دو چیز داشته باشیم. وقتی اون دو چیز رو بگیم علت و معلولند، لازم و ملزومند، عارض و معروضند، اینجا که اصلا دو چیز نداریم. بله تو عبارت دو چیز داریم. تو عبارت میخواد اجرا کنید اشکال نداره اجرا کنید، ولی تو واقعیت دلیل اجرا نمیشه. وقتی اجرا نشد نتیجه نمیده، بنابراین نتیجه‌ای نداریم که قبولش نکنیم، اصلا نتیجه نداریم. پس دلیلی که ابن سینا در باب توحید آورد در این موردی که شما اجرا کردین اجرا نمیشه و نتیجه نمیده، بنابراین نقضی برای ابن سینا باید نیست. این جواب اولیش که ایشون میده. جواب دوم اینه که اصلا وجود طبیعت نوعیه نیست که بگویید وجود واجب با وجود ممکن مساوی است. از همون اول وجود واجب با وجود ممکن فرق داره. پس نمیتونید وارد استدلال بشین. شما مبنای استدلالتون تساوی وجودین بود و این مبنا باطله. پس اصلا ورودتون در استدلالتون و در اشکالتون باطله. این دو تا جوابی که ایشون میده. فلیسه ایزن بشه لأن الوجودی که غیر عارض است لماهیتن که وجود واجب است مباینت دارد با وجود عارض للماهیات که وجود ممکن است. مباینتشون به چیست؟ به لاعروض. این وجود واجب مباین است با وجود ممکنات به همین لاعروض. چه لاعروض یه چیزی در خارج نیست، لاعروض در عبارت میاد. در خارج شما چیزی به نام لاعروض نداریم که واجب تعالی بشود مرکب من الوجود و لاعروض. الذی لاعروضی که لازم نمی آید از تقیید وجود به این لاعروض ترکب وجود الا فی العباره. اگر شما این لاعروض رو قید وجود قرار بدید وجود مرکب نمیشه در خارج، بله در عبارت مرکب میشه. در عبارت مرکب میشه، میگید وجود غیر معروض غیر عارض، میگید وجود غیر عارض. عبارت ترکیب داره، دو جزء داره، یکی وجودی که غیر عارض، ولی واقعیت نه، واقعیت فقط وجود خالیه، در خارج فقط وجود خالی. این جواب اول. جواب دوم، الا ان الوجود ليس طبیعتا نوعیه که یسیر و اشخاصا به تعینات زائدت علیه. وجود طبیعت نوعی نیست که با ورود تعینات زائد بر او اشخاصی درست شود. که شما توقع داشته باشید وجود طبیعت نوعی داشتیم، تعین واجب رو برش عارض میکنیم، شخص واجب درست میشه. تعین اون ممکن رو عارض میکنیم، شخص اون ممکن درست میشه. تعین ممکن دیگر رو عارض میکنیم، شخص دیگر عارض میشه، حاصل میشه. اینطور نیست که یه طبیعت نوعی داشته باشیم با تعینات زائدی که برش عارض میکنیم اشخاص درست بکنیم. بلکه وجود واجب مباین است با وجود ممکنات. اصلا ما طبیعت نوعی نداریم که با تعینات درست کنیم، پس تعین زائد هم نداریم. تعین زائد هم نداریم که شما بگید این وجود یکی، تعین هم یکی، بین این دوتا چه رابطه ایست، علت و معلول یا لازم ملزوم یا عارض و معروض، اصلا اینا رو نداریم. پس ورودتون در این بحث اصلا باطله و دلیلی که ابن سینا جاری کرد با تقسیمات اصلا در اینجا نمیاد، چون تقسیم در اینجا غلطه. نمیشه تقسیم کرد و گفت این وجود است و این تعین زائد است تا اون وقت شما توقع داشته باشید بین وجود و تعین زائد رابطه برقرار کنید. اصلا این وقت بس پیش نمیاد و دلیل اجرا نمیشه. چطور وجود از این دو مباین انتظار کرده؟ ببینید وجود واجب و وجود ممکن مباینه بنابر نظر مشا، وجودات ممکنات هم مباینات هست بنابر نظر مشا. از این مباین ها ما مفهوم واحد را انتظار میکنیم. حالا چطور از این مباین ها انتظار میکنیم؟ دیروز عرض کردم به این نحوه که یک وجود که در ذهن ما میاد، مفهوم وجود ترسیم میشه. وجود که در ذهن نمیاد، مفهوم وجود در ذهن میاد و وجود مفهوم وجود درست میشه. مفهوم وجود چون کلیست، وقتی در ذهن آمد کلی شد بر مصادیق صدق میکند، منتها به اختلاف این صدق میکند. این به اختلاف نشون میده که این مفهومی که ما گرفتیم، مفهوم مشککه، در همه مصادیق به تساوی صدق نمی کنه. این مطالبی بود که قبلها هم گفته بودیم، دیروز هم یه مقداری اشاره کردن. پس توجه میکنید که ما از وجودات متباینه، از اون حقیقت واحد، ما وجود متباین رو حقیقت واحد نمی دونیم که از اون حقیقت واحد مفهوم بگیریم. وجودات متباین و متباین میدونیم، از یکیشون مفهوم میگیریم، و این مفهوم وقتی چیز نامد کلی میشه. کلی که شد قابل صدق میشه، قابل صدق بر همه این مصادیق میشه. منتها چون مصادیق در خارج متباینند و مختلف، صدق این مفهوم واحد بر این مصادیق به اختلاف میشود. پس گرفتن مفهوم بنابر نظر مشرا این طور نیست که از حقیقت موجود بین این وجودات مفهومی بگیریم. صدرا میگه که بین این وجودات یه حقیقتی هست که اسمش حقیقت الوجوده و ما از اون حقیقت الوجود مفهوم میگیریم. مشرا میگه نه، ما از حقیقت الوجود مفهوم نمیگیریم، مثلا حقیقت الوجود در خارج نیست، وجودات متباین در خارجه. ما از یکی از این وجودات مفهوم میگیریم، تا این مفهوم تو ذهن ما آمد کلی میشه. چون وقتی جزئی رو شما تو ذهن آوردید میشه کلی، که اینا رو دیروز درس کردم. وقتی کلی شد قابل صدق بر کثیری میشه، منتها چون اون کثیرینی که در خارجند مختلفند و متباین، صدق این مفهوم بر اونها به اختلاف خواهد بود و به تشکیک، نه به تساوی. پس توجه کنید مشا نمیگوید ما از این موجودات خارجی از همشون با همدیگه یه مفهوم میگیریم، تا شما انتظار داشته باشید که همشون باید با هم در یه حقیقتی مشترک باشن تا مفهوم مشترک بدن. بلکه اونها میگوین ما از یک موجود مفهوم میگیریم و اون مفهوم چون کلی میشود، قابل صدق بر کثیری میشه بر تمام این متباینات صدقش میدیم، منتها علی اختلافه. صدرا میگه نه، یه حقیقتی در خارج هست که شما میتوانید از اون حقیقت واحد مفهوم واحد بگیرید، و چون اون حقیقت مراتب مختلف دارد، این مفهومتون هم بر این مراتب مختلف به اختلاف صدق میکنه. اون حرف مشا، این حرف صدراست. حالا کدوم درست میگن در جای خودش باید بحث کنه. فائدتون اشاره کنم اصل فصلو که راحت بشه بتونید مطالعش کنید. بله، در این فصل میخواد بیان کنه که تعین شیئی که دارای حد نوعی است به وسیله علتی حاصل میشود. واجب تعالی طبیعت نوعی نیست، شخصه. خود همین وجود خداوند تعینش را اقتضا می کند. تعین عامل بیرونی نمی خواد. خود همین وجود اقتضا می کند تعینش را و می شود متعین. اما توایع نوعیه، اینها مقتضی تعین نیستند. اگر مقتضی تعین باشند بیش از یک فرد نمی تونند داشته باشند. ولی ماهیات نوعیه و توایع نوعیه که بیش از دو فرد دارن، اینها نباید مقتضی تعین بشن، و الا اگر مقتضی تعین شدن فقط یک فرد پیدا میکنن، یک متعین پیدا میکنن، نمیتونن افراد کثیر پیدا کنن. پس خودشون مقتضی تعین نیستن، تعینشون باید از بیرون بیاد، تعینشون باید از بیرون بیاد. این مطلب روشنیه که اگر خود این طبیعت مقتضی تعین نشود، تعینش باید از بیرون بیاد، یعنی باید علت تعین داشته باشه. خب وقتی علت تعین داشت و تعینش از بیرون آمد، او باید تعین را قبول کند، یعنی این طبیعت نوعی و تعین را قبول کند. علت تعین میده، اگر این قبول نکنه که فایده نداره. علت تعین را داد، این هم باید قبول کنه. پس تعین را باید این طبیعت نوعی قبول کنه. چه طبیعت نوعی میتونه قبول کنه؟ وقتی که قابل داشته باشه، قابل ماده است. پس باید طبیعت نوعی، طبیعت نوعی مادیه باشه تا بتواند تعییناتی رو که علت میدهد قبول کند. بنابراین هر جا پای تعیینات پیش آمد و یک طبیعت نوعی دارای افراد شد، دارای تعیینات شد، حتما باید ماده وجود داشته باشه. یعنی طبیعت مادی است که دارای تعیینات متعدد است. توضیح داده شد، معلوم شد ریشه اون بحث که میگوید اگر طبیعت نوعیه مادیه بود افراد کثیر دارد و اگر غیر مادیه بود و مجرد بود افراد کثیر نداره، ریشهش معلوم شد. ولو خلاصتاً عرض کردم، معلوم شد که این چنین طبیعتی مقتضی تعین نیست، تعینش عامل بیرونی دارد و اون عامل این تعین رو میدهد و او هم باید قبول کند. یعنی این طبیعت نوعیه باید این تعین رو قبول کنه. قبول کردن به وسیله ماده است. پس اگر این طبیعت این تعینات رو قبول میکنه، معلوم میشه طبیعت مادی است. از اینجا نتیجه میگیریم طبایع مادیه میتوانند دارای افراد کثیر باشند، ولی طبیعت مجرد نوعش منحصر در فرده و نمیتواند افراد کثیر داشته باشه. مطلبی که در جاهایی گفته میشد شاید ریشش بیان نمیشد، تو این فصل داره بیان میشه که انشالله در جلسه آینده توضیح خواهد شد.